أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. خدا رو شاکریم یک بار دیگر در یک جلسه دیگر توفیق بهره‌مندی از فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام رو به همه ما عنایت کرد. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین به شرح حکمت 205 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام کل وعاء یزیق به ما جعل فیه، هر ظرفی با قرار دادن یک مظروفی، یک غذایی، یک آبی در او، حجمش کم میشه، تنگ میشه، جای کمتری پیدا میکنه. الا وعاء العلم، مگر ظرف علم. فانه یتسع به، زیرا هرچه انسان در ظرف علم غذا بگذارد، هرچه این ظرف رو پر کند، نه تنها جا کم نمی شود، بلکه جای بیشتری هم به دست می آید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت راجع به علم صحبت کردند، راجع به ظرف علم صحبت کردند. خب ظرف دل ظرف غیر مادی است، ظرف مادی نیست که بگیم هرچه غذایی آبی در او بریزیم حجمش کمتر میشه. این ظرف ظرفی است غیر مادی که هرچه علم در او بریزیم، هرچه معرفت و فهم در او بریزیم، نه تنها جای او کم نمیشود، بلکه ظرفیت بیشتری هم پیدا میکنه. گنجایش ظرف دل ما، ظرف عقل و عقلانیت ما به اون مطالبی است که میخوانیم. هرچه بخوانیم، هرچه بفهمیم، هرچه یاد بگیریم، فضا برای یاد گرفتن مطالب بعدی بیشتر و وسیع‌تر میشه. خب این رو اولا عرض کنیم که ظرفیت، ظرف علم دل است. ظرف علم فکر و اندیشه ماست. این دل و فکر و اندیشه هم که جسم نیستند، ماده نیستند، کاسه و بشقاب نیستند که اگر یه مقداری مظروف داخل او بریزیم پر میشه. جریان روح، جریان مجرد بودن آنچنان است که هیچ قابل قیاس با ماده نیست. فضا فضای دیگری است که هرچه شما بخوانید و یاد بگیرید و این ظرف رو پر کنید، باز هم فضا بیشتر می شود. ابن ابوالحدید یه جمله ای داره در ذیل این حکمت، جمله مقداری طولانی است ولی شاید همه ی حرف ها رو در خودش جا داده باشه. دیدم مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراءه شرح این حکمت رو همون جملات ابن ابوالحدید نوشته، جملات ابن ابوالحدید رو خلاصه کرده به عنوان شرح این حکمت. خب ما همین جملات رو محضر شما بخونیم. ابن ابوالحدید میگه هذا الكلام تحته سر عظیم، این حکمتی که خوندیم این یه سر عظیمی درش نهفته است. معنن شریف قامز و منها اخذ مثبت النفس الناطقه، این حکمت ثابت می کند نفس انسان، روح انسان، جان انسان یک جانی است که مجرد است، مادی نیست. ما یک جسمی داریم، یک روحی داریم. روح ما از قالب جسم و ماده نیست، بلکه مجرد است و یک فضای دیگری دارد. بعد ایشون میگه و محصول ذالک ان القوى الجسمانیه یکلها و یتعبها تکرار افاعیلها علیها. جسم انسان وقتی یک کاری را مکرر تکرار کرد، خستگی داره، زحمت داره، اذیت میشه، از انجام اون کار دیگه زده میشه. ولی روح انسان اینطور نیست. مثلا چشم انسان، وقتی چشم زیاد کار کرد، وقتی چشم متمرکز بر کاری شد، مخصوصا اگر اون کار ظریف و نحیف باشه، میگن آقا چشمم آرام آرام سوش کم شد، بیناییم کم شد. جسم وقتی متمرکز در بحثی شد، جسم از کار میفته. اونایی که زیاد از گوششون کار میکشن، موسیقی، آهنگ، حالا هر چیزی گوش میکنن، صدای بلند میشنون، در معرض صدای بلندن که گوش فعالیت بیشتری داره، خیلی زود گوششون سنگین میشه، یعنی کارایی گوش از بین میره. ولی روح انسان، ولی ظرف علم انسان که همون مجرد بودن و روح انسان است، برعکسه. هر چه بیشتر از او کار بکشی، بیشتر خودش رو نشون میده، بیشتر جلا پیدا میکنه. روح انسان مثل اون بیلی است که اگر یک مدت او رو یک شناری گذاشتی، ازش استفاده نکردی، زنگ میزنه، یه لایه ای از چرک، از خاک روی او رو میگیره. ولی اگر با این بیل شروع کردی به کار کردن، او رو از وسط سنگلاخ ها عبور دادی، وسط سنگ های ریز و درشت از او کار کشیدی، جلا پیدا میکنه، اون زنگارها از بین میرن. روح انسان هرچه ازش کار بکشی قوی تر میشه، بزرگتر میشه، فهیمتر میشه. ولی جسم اگر زیاد ازش کار بکشید خسته میشه، تحلیل میره. و از آنجایی که دل ما، روح ما، تفکر ما مجرد است، روح است، هرچه علم بیاموزیم، هرچه بیشتر در ظرائف علم دقت کنیم، خستگی نداره، بلکه بانشادتر میشه، بلکه روز به روز اشتیاقش برای فهم مطالب بیشتر میشه. حتی کان تکرار المعقولات علیها یشحذها و یسقلها. ابن ابوالحدید میگه هر چه که شما از روحتون، از فکرتون، از اندیشتون کار بکشید، اون سیغلی بودنش بیشتر میشه، تند و تیزیش بیشتر میشه، راحتتر میفهمد، بهتر میفهمد، عمیقتر میفهمد، ظرفیت برای فهم مطالب دیگر هم پیدا میکنه. در حکمت 205 نهج البلاغه حضرت فرمود کل و آئن یزیق و به ما جعلفی، هر ظرفی وقتی آب و غذا داخلش بریزی پر میشه. ولی و وعاء العلم فانه یتسع به، هر چه ظرف علم را پر از علم کنیم، جای بیشتری پیدا میکنه. انسان وقتی مطالعه میکنه، سوالات بیشتری براش ایجاد میشه، دوباره برای پیدا کردن جواب اون سوالها حرکت میکنه، تلاش میکنه، میفهمد. هرچه را فهمید سعه وجودی پیدا میکنه، باز براش دغدغه های جدید ایجاد میشه، سوالات جدید ایجاد میشه، دلش میخواد بیشتر بداند، بهتر بداند. علم تمام شدنی نیست و ظرفیت وجودی انسان پر شدنی نیست. هرچه انسان بخواهد میتواند حرکت کند، علم بیاموزد. اونهایی که شدن استوانه های علمی، اونهایی که وجودشون مملو و از علم شد، از این مسیر رفتن. جمله حضرت رو خوب درک کردن که وجود شما یک وجودی است که پر شدنی نیست، نمیتوانید او رو پر کنید. هرچه میخواهید علم بیاموزید، هرچه میخواهید در این مسیر حرکت کنید، باز هم کمه، باز هم وجود شما برای فهم، برای علم، برای حکمت ظرفیت بیشتری داره. عزیزان، از این حکمت 205 نهج البلاغه چند درس باید بگیریم، چند مطلب از این حکمت به دست می آید. مطلب اول این که هیچ کسی خودش رو راه یافته نبیند، هیچ کسی نگه من به ته علم رسیدم. دست بالای دست بسیار است، چون ظرفیت تمام شدنی نیست. اینطور نیست که بگیم این نردبان 10 پله داره، هر کسی پله 10 رو رفت تمام شد. نه، این نردبان هیچ نمیشود برای اون انتهایی تعیین کرد. تو هر چه آموخته باشی، چه بسا کسی از تو بیشتر آموخته باشد، بیشتر بلد باشد، بیشتر بداند، بیشتر در صدد فهم باشد، چون علم تمام شدنی نیست، ظرفیت وجودی انسان هم تمام شدنی نیست. این نکته اول. خودمون رو دیگه خیال نکنیم ما علامه دهریم، ما همه چیز را میدانیم، هیچ کسی بهتر از ما نمیداند. نه آقا، اینطور نیست. دست بالای دست بسیاره. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که لما لقی موسی العالم، وقتی که حضرت موسی و حضرت خضر که در این روایت به عنوان عالم معرفی شده، با هم ملاقاتی کردن، سوال و جوابات جوابی بین موسی و خضر برقرار بود. یه وقت نظر الی خطاف یسفر و یرتفع فی السما و یتسفل فی البر، دیدن که یک پرنده ای از بالا میاد منقارش رو میزنه داخل این آب دریا، یه مقداری آب دریا بر میداره میره آسمان، دوباره از اون بالا میاد یه مقداری یه پرنده یه کوچک در حد یکی دو قطره آب دریا رو بر میداره و حرکت میکنه. جناب خضر به حضرت موسی فرمود که شما میدونی این پرنده الان داره چی میگه؟ این حرکتی که میکنه یک درسیست برای من و شما، میخواد به ما بگه علم شما در مقابل علم خدا هیچ هست، مثل این دو قطره آب در مقابل این دریای پهناور اصلا به چشم نمیاد. هر کسی محقز نسبت به موسی عالم بود، ولی خواستن به او بگویند علم تو نسبت به علم خدا هیچ هست. و جالب آنکه امام باقر علیه السلام فرمود که اما لو كنت عندهما لسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما فيها علم. اگر من در اون جریان بودم، من در کنار موسی و خضر بودم، یه سوالاتی مطرح می کردم که نه موسی جواب آن را بداند نه خضر. علم بالای علم بسیار است، دست بالای دست بسیار است. یه وقتی با 4 کلاس سواد علمی و مدرک گرفتن و دکتر مهندس شدن خیال نکنیم دیگه تمام شد، مدارج علم را پشت سر گذاشتیم. نه، بسیاری هستند که علمشون، معرفتشون، فهمشون از ما بیشتره. شاید مشهور نیستن، شاید شهرت گریزن، شاید موقعیتی برای اینکه اونها رو بشناسیم فراهم نشده. خودمون رو بالا نبینیم. علم ایجاد ظرفیت میکند. اگر کسانی باشند طالب علم باشند، مدام میتوانند بفهمند و مدارج علمیشون بالاتر بره. امام صادق سلام الله علیه فرمود که در همین جریانی که بین موسی و خضر روی داد، حضرت صادق فرمود به خدای کعبه قسم، 3 بار قسم خورد، به خدای کعبه قسم، به خدای کعبه قسم، به خدای کعبه قسم، لأخبرتهما انی اعلم منهما، من اگر در اون ماجرا بودم به خضر و موسی میگفتم من از شما عالمتر هستم، من علمم متصل به علم الهیست. اگرچه همه انبیا علمشون متصل به علم خداست، ولی علم خدا محدود نیست، علم خدا هیچ انتهایی ندارد و اهل بیت هم بیشترین بهره علمی را از خدا بردن. ببینید، عرضم این شد در مطلب اول، نباید برای خودمون یه کلاسی قائل باشیم، خیال کنیم خبری هست، خیال کنیم ما چیزی بلدیم. فراوان هستند افرادی که از ما بیشتر بلدند، چون بیشتر خوانده اند، بیشتر خواسته اند، ظرفیتشون بیشتر شده، بیشتر فهمیدن. ما اگر یک جایی احساس کردیم ما همه چیز را میدانیم، ما که بلدیم، ما که دیگه نیاز به تعلیم نداریم، اونجا لحظه سقوط ماست، توقف ما، یعنی دیگه ما طالب نیستیم، یعنی دیگه نمیخواهیم بیشتر یاد بگیریم و اینجا شروع از بین رفت تن علم ماست. دیگه وقتی طالب نبودیم آرام آرام بسته میشیم، این ظرف دل ما گنجایشش تموم میشه، ولی هرچه بیشتر بخواهیم بفهمیم ظرفیت دلمون بیشتر باشه. نکته اول تمام شد. نکته دوم این که عزیزان، طالب علم باشیم، از علم آموزی خسته نشیم. خب وقتی ما میتوانیم یاد بگیریم، ظرفیت دل ما تساعدی زیاد میشه، هرچی یاد گرفتیم دو برابر ظرفیت میده، نه تنها جای این علم کم نمیشود، ظرف دل ما پر نمیشود، بلکه هرچی یاد گرفتیم تازه ایجاد ظرفیت هم میکنه. حالا که این طوریست، مبادا از علم آموزی خسته بشیم، مبادا از یاد گرفتن خسته بشیم. در حکمت 457 فرمود منهومان لا یشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا. دو گروه هستند که هیچ وقت سیر نمیشن، طالبان علم و طالبان دنیا. نه دنیا طلب ها از دنیا سیر میشن، نه طالبان علم از علم سیر میشن. سیرایی ندارن، چون ظرفیتشون در حال زیاد شدنه، پر نمیشه ظرفیت وجودشون. طالب علم باشیم، دنبال کسب معارف باشیم. کل وعاء یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هی ظرفیت وجود ما بیشتر میشه. خسته شدن معنا نداره. تو اگر طالب علم باشی لحظه به لحظه، روز به روز، هی ظرفیت پیدا میکنی. انسان وقتی خسته میشه که دیگه کارت به استخوان برسه، بیش از حد توانش کار کرده باشد. من که هرچی بخونم بیشتر دلم جا باز میکنه، دلم آرام میشه. لذا هیچ خستگی در راه علم نباید باشد. این که شما میخوانید، پیامبر فرمود اطلب العلم ولو به سین، علم را یاد بگیرید اگرچه به چین مسافرت کنید. چین یک منطقه دور از دستی است که برای مسلمان ها امکان رفتن به اونجا نیست. آداب، فرهنگ، زبان، همه چیز فرق میکنه. پیامبر میگه حتی خستگی این مسیر هم برای شما باید هموار بشه. احساس خستگی نکنید. شما اگر علم یاد گرفتید چنان انبساطی، چنان بزرگ شدنی در خودتون حس میکنید که همه این خستگی ها باید یادتون بره. در راه فهم، در راه علم احساس خستگی نکنیم. امام صادق فرمود اطلب العلم ولو بخوز اللجج و سفک المهج. علم را بیاموزید اگرچه برای آن بخواهید در دریاهای عمیق شناور بشید. یعنی اون سختی غرق شدن را، سختی تحمل گذر از دریاها رو به جان بخرید. چون وقتی علم رو یاد گرفتید وجود شما افزایش پیدا میکنه، وسعت وجودی پیدا میکنید. نکته دومی که عرض کردیم این بود، طبق حکمت 205 نهج البلاغه حضرت سلام الله علیه میفرماید خسته نشید. خستگی آنجایی است که ظرف وجود شما لبریز بشه، طاقتتون طاق بشه. ولی هرچه بیاموزید ظرفیت پیدا میکنید. اصلا به اون جایی نمیرسید که ظرفیت وجودی شما پر شده باشه. سومین نکته، در راه علم فارغ التحصیلی نداریم. نه کسی خیال کند من به ته علم رسیدم، نه کسی بگه ما بسمونه دیگه، میخوایم به کجا برسیم. همینقدر که بلدیم از سرمون زیاده، ما دیگه فارغ التحصیل بشیم. لیسانس بگیره، یه عنوانی بهش بگن فلانی فارغ التحصیل دانشگاه شد، فارغ التحصیل حوزه شد، یعنی دیگه از تحصیل فراغت پیدا کرد. اصلا ما مجاز به چنین چیزی نیستیم. فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد. از جهواره تا گور انسان باید دنبال علم باشه. ما نباید در راه علم بگیم من فارغ التحصیل شدم. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، فارغ التحصیلی وقتی است که انسان از این دنیا رفت. تا در دنیا هستیم فارغ التحصیل نیستیم. باید تلاش کنیم برای یاد گرفتن، باید طلب علم کنیم، طالب علم باشیم. اگرچه این جمله‌ای که خوندم اطلب العلم من المهد الی اللحد معروف است که حدیث پیامبره، ولی در منابع صحیح و قدیمی شیعه و سنی این روایت نیست. یعنی نمیشه قسم حضرت عباس خورد که این رو پیامبر فرموده، ولی شبیه به این مطلب رو داریم که فرمودن از گهواره تا گور دنبال علم باشید. امیرالمومنین فرمود که در اوصاف مؤمنین، مؤمن کسی است که لا یشبع من العلم دهره، تمام عمر از علم سیر نمیشه، همه عمرش دنبال علمه و سیرایی نداره، خستگی نداره، فارغ التحصیلی نداره. یا در روایت دیگری حضرت فرمود در قرر الحکم العالم من لا یشبع من العلم ولا یتشبع به. عالم واقعی، عالم حقیقی اون کسی است که از علم سیر نمی شود و اظهار سیری هم نمی کنه. نه واقعا سیر میشه، نه یه جایی میرسه که ادعا کنه ما دیگه به همه چیز رسیدیم. نه، همیشه میداند برای فهمیدن باید تلاش کند، مطالبی هست که یاد نگرفته. این هم نکته سوم، در راه علم فارغ التحصیلی نداریم. و مطلب چهارم این که علم باید گمشده ما باشه. علم و حکمت گمشده مؤمن هستن. این نیست که اگر حالا من یه چیزی بهم یاد دادن یاد دادن، یاد ندادن چیزی از دست ندادن. اگر هی تشویقم کردن، جایزه بهم دادن، باریکشالله بهم گفتن برم یک کلاسی، یه مطلبی، یه چیزی یاد بگیرم، اگر تشویق نبود، اگر هی اصرار نبود چیزی یاد نگیرم، این اشتباهه. عزیزان ما باید علم و حکمت گم شدمون باشه. چطوره که انسان دنبال گم شدهش میگرده، آرام و قرار نداره، یه عده رو بسیج میکنه دنبال گوشیش، دنبال ماشینش، دنبال پولش که گم شده بگردن. حکمت، علم گمشده مؤمنه. پیامبر فرمود الحکمت و زالت المؤمن یأخذها حیث وجدها. انسان مؤمن یه گمشده ای داره و اون حکمته و اون علم، میگرده دنبالش، هر جا علم را ببیند میقافد، برمیداره، میگه مال منه، من گمشده ای داشتم به اسم علم. در حکمت 80 هم حضرت فرمود الحکمت و زالت المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق. حالا اونجا توضیح مفصل دادیم، انسان مؤمن باید دنبال فهم باشد، گمشده ای دارد به نام علم و حکمت، او را هر جایی یافت بردارد. ما باید دنبال علم باشیم، طالب علم باشیم. جالبه برای شما بگم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب فضل علم، همون باب اول، باب فرض علم، همون حدیث اول، کتاب فضل علم باب اول حدیث اول، از پیامبر نقل کرد که فرمود طلب العلم فریضه. آقا واجب است بر شما، باید یاد بگیرید، باید معارف دینی رو یاد بگیرید، باید معارف الهی را، علوی را یاد بگیرید. اینا کمال نیست، واجب است در یک حدی. طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن الا ان الله یحب بغات العلم. خدا طالبان علم را دوست دارد، ما هم بیایم طالب علم بشیم، ما هم مسیری رو انتخاب کنیم که روز به روز وسعت وجودی برای ما بیاورد، بزرگ بشیم. بزرگ شدن در یاد گرفتن، هرچه بیشتر بدانیم ظرفیت وجودیمون بیشتر میشه. نکته ای هم اینجا به عنوان خاتمه حکمت 205 محضر شما عزیزان عرض کنم. خب دل ما ظرفی است که گنجایش فراوانی برای علم داره، از اون طرف علوم هم فراوانند. شما هر طرفی برید، علوم تجربی، علوم طبیعی، علوم انسانی، فراوان علم داریم. آقا کجا بریم؟ چی یاد بگیریم؟ در کدام خانه را بزنیم برای یاد گرفتن؟ از چه کسی علم آموزی کنیم؟ ما موظفیم از آل الله علیهم صلوات الله علم را یاد بگیریم. جابر ابن یزید جعفی از امام باقر نقل میکنه که حضرت فرمود ان لنا اویه، آی مردم ما یک ظرفی داریم، ظرف علم، نملعها علما و حکما، این ظرف پر از علم است، پر از حکمت است، ولیست لها به اهل. خدا این علم را به ما داده ولی ما کسی که اهل باشد رو پیدا نمی کنیم، این علم رو در اختیارش بگذاریم. فما نملعها الا لتنقل الى شیعتنا. خدا این ظرف علم را به ما داد که به شیعیان بدیم، شیعیان باید بیاید از ما کسب علم کنید، از ما یاد بگیرید. خدا به ما علم داد که در اختیار شما بگذارید، ولی نیست، ولی کسی اهلیت نداره، کسی طالب نیست، کسی برای فهم پیش ما نیامد. فانظروا الی ما فی الاویه فخذوها، این علم را ببینید، بگیرید، این مال شماست، خدا به ما علم داد که به شما منتقل کنیم، ولی کسی نیست که ما علم رو بهش منتقل کنیم. خیلی گلایه سنگینی است، خیلی جمله تندیست. حضرت فرمود خدا به ما علم داد که به شما بدیم، کجایید؟ پیداتون نیست، در خانه ما نیستید، طالب علم نیستید، از ما نخواستید، بهتون ندادیم. اگر کسی طالب علم باشه، اهل بیت علیهم السلام به او علم میدن. کجا دنبال علم بگردیم؟ دم خانه اهل بیت، کسانی که علم را به اونها دادند تا در اختیار ما بگذارند. در روایت دیگری امام صادق فرمود اطلب العلم من معدن العلم، از معدن برید سراغ علم، از سرچشمه علم را طلب کنید. ایاکم والولائج فیهم السدادون عن الله. آقا این چشمه هایی که از وسط خانه یه عده رد میشه، اونهایی که ضد دینن، اونهایی که ضد خدا، اونهایی که انحرافات اخلاقی و عقیدتی دارن، نرید در خانه اینها. از آبی که از این چشمه میآید استفاده نکنید، معلوم نیست چی به خورد شما میدن. علم حقیقی نزد ماست، بیایید از ما یاد بگیرید. ما آب زلال را در اختیار شما میگذاریم، ولی شما اگر رفتید سراغ افراد دست چندمی که نمیشناسید، اطلاعی ندارید، آگاه به افکار و عقاید اونها نیستید، چه بسا یک انحرافاتی در دین شما، در اخلاق شما ایجاد کنند. علم را باید از اهل بیت علیهم السلام آموخت. روایت دیگری محضر شما بخونم. امام باقر صلوات الله علیه فرمود: اما انه لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب الا شیء اخذوه منا اهل البيت. هر کسی در این عالم یه حرف حقی میزنه، یه حرف حسابی میزنه، این رو از ما گرفته، مطالب ما رو گرفته، حالا به زبان خودش، لهجه خودش، در دستگاه تکلم خودش برده و اینطوریش کرده. همه حقها، همه مطالب درست از ما اهل بیت گرفته شده. ولا احد من الناس یقضی به حق و عدل و ثواب الا مفتاح ذلک القضاء و بابه و اوله و سببه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. هر کسی در این عالم قضاوتی میکنه، حرف حقی میزنه، راه درستی رو میره، این از علی علیه السلام مسیر رو آموخته. عزیزان، ما دنبال کسی در حال حرکتیم که تمام حقها، تمام عدلها، تمام راههای درست از اونجا نشأت گرفته. خب چرا ما استفاده نکنیم؟ چرا دیگرانی بیایند حرف مولای ما رو بگیرند بعد به خورد ما بدن و ما از اونا تعریف کنیم، در حالی که منبع همه این حقایق امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمود هر جایی هم اختلافی شد شما اختلاف کردید، وگرنه علی علیه السلام هیچگاه مطلب خلافی به شما نگفت. ما سر سفره نشستیم که تمام حقایق از اون سرچشمه داره نشأت میگیره. یه وقتی عرضه داریم و این مطالب رو میگیریم، استفاده میکنیم، نوش جانمون، ولی یه وقتهای ما ضعیفیم، ما کار نمیکنیم، ما طالب نیستیم، دنبال نیستیم، دیگرانی بهره برداری میکنن، همون حرفها رو با یک ظاهر دیگه، با یک شرایط دیگه، و بعضی وقتا دخل و تصرف هم میکنن، خراب میکنن، اشتباه همونها رو به خورد ما میدن و ما میپذیریم، در حالی که این حرف ها برای ماست، در دسترس ماست و ما میتوانیم استفاده کنیم. در حکمت 147 خاطر مبارکتون هست که حضرت به کمیل فرمود: ان هاهنا لعلما جما و اشار بیده الی صدره لو اسبت له حمله. کمیل، قلب من، سینه من مملو از علم است، ولی کسی نیست که من این علم رو بهش یاد بدم. شیعیان باید طالب علم امام باشد، شیعیان باید از حضرت تقاضا کنند. عزیزان، عرضم اینجا در این بخش پایانی این بود: ما اگر سر سفره نهج البلاغه نشستیم، سر سفره ای نشستیم که منبع تمام علوم است، سرمنشأ تمام علوم است، تمام حقایق، تمام کارهای درست، تمام حکمهای عادلانه از فرمایشات امیرالمؤمنین نشأت میگیرد، و ما باید این علم رو دو دستی بگیریم، نگذاریم دیگران از دست ما درش بیارن، نگذاریم. همون جمله‌ای که خود حضرت فرمود در وصیت نامه، فرمود مبادا دیگران بیش از شما اهل قرآن باشند. الله الله فی القرآن، تو را به خدا مواظب باشید. حالا در مورد خود نهج البلاغه، در مورد خود فرمایشات حضرت هم الله الله فی نهج البلاغه، مواظب باشیم. این حرف ها که حرف های حقیقت عالم است، درستی ها را، مسیر عدل را، مسیر انصاف را به ما نشون میده، اینها را از دست ندیم. سر سفره کلام حضرت مهمان باشیم، استفاده کنیم. وجود نازنین امیر المؤمنین در حکمت 205 نهج البلاغه فرمود: کل و آئن یزیق به ما جعلفی. هر ظرفی با مظروف پر می شود، ظرفیتش کامل میشه، الا و آل علم. تنها ظرفی که پر شدنی نیست ظرف علمه. فانه یتسع به، هر چه بیشتر بیاموزیم و بخوانیم و بدانیم، دلمون، ظرفیتمون پر نمیشه، بلکه ظرفیتی پیدا میکنیم برای بهتر دانستن. ان شاء الله در پناه امیرالمؤمنین باشید. روز به روز همه ما بیشتر آگاه به معارف اهل بیت بشیم، بیشتر با کلمات امیرالمؤمنین مأنوس بشیم، و ان شاء الله از کسانی باشیم که اهلی مزیت برای علوم آل الله داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.